بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مجتهد متجزی بود، گفتیم در اینجا دو بحث است، یکی بحث موضوعی است و دیگری بحث حکمی. بحث موضوعی تمام شد و مجتهد متجزی را شناختیم و گفتیم متجزی کسی است که ملکه ضعیفه ای داره و نسبت به بعضی از مسائل ملکه داره، نه نسبت به تمام مسائل. بعضی ها مرتب از من سوال می کنن که آقا شما در تعریف اجتهاد منکر اخذ ملکه در تعریف اجتهاد شدید، پس چرا در متجزی و مطلق ای صحبت از ملکه است؟ جواب این رو عرض کردم، ما اونجا تعریف اجتهاد میکنیم، اینجا مجتهد رو داریم بحث میکنیم. مجتهد صاحب ملکه است، پیداست. خود اجتهاد بما انه عمل مثل تکلمه، تکلم غیر از ملکه است. متکلم من له ملکه و تکلم، اما تکلم خودش به معنی ملکه نیست، به معنی سخن گفتن بالفعل است. فبنان علی ذالک در تعریف اجتهاد ما ملکه را عرض نکردیم، این غیر از این است که در تعریف مجتهد عرض نکنیم. بگذارم، بس در فعلا مقام ثانی است، یعنی احکام. اولین حکمی که به اون برخورد میکنیم، چهار حکم دیگه، اولین حکمی که برخورد میکنیم این است که هل له العمل برأیه ام لا. مجتهد متجزی آیا میتواند عمل کند به رأی خودش در همون مسئله یا نمیتواند؟ جواب این است که دو حالت داریم. یه وقتی است این شخص هنوز اجتهاد ببخشید اجتهاد کرده و استقر رأیه علی شیء، اجتهاد کرد و رأیش مستقر شد بر این که آب قلیل بالملاقات نجس میشه، القلیل ینجس بالملاقات. بعد از اجتهاد و استقرار رأیش وقت بحث میکنیم، یه وقت قبل از اجتهاد، هنوز اجتهاد نکرد، استقرار رأی بر چیزی پیدا نکرد. اگر استقرار رأی بر چیزی پیدا کرد، لا شک که باید به رأی خودش عمل کنه و تقلید بر او حرامه. اگر استقرار رأیه علی شیء کنجاست الماء القلیل بالملاقات او مقدار الکر او غیر ذلک، اگر استقرار پیدا کرد رأیش بر چیزی، لا شک که به رأی خودش عمل میکنه و تقلیدم برش حرام. در این مسئله حالا نظر کن در اینجا، اما چرا میتوانه عمل به رأیش بکنه؟ به علت این که این مخاطب عدله، عدلی میگه اینجا اتم حاسقون به نبه فتبین، و اگر عادل باشه نه حجت است، عقص میکنن، این مخاطب است. یا ایها الذین آمنوا اینجا اتم حاسقون به نبه، همه مخاطب است. اینم توانسته حجیت خبر واحد و از این ده، یا حجیت ظواهر کتاب الله را توانسته است به وسیله سیره عملیه در بیاره. حجیت زوار الفاظ، نه کتاب الله، زوار الفاظ. پس حجیت خبر واحد رو توانست و حجیت ظواهر الفاظ، از مجموع اینها فهمید ما قلیل یندس بالملاقات، روایات رو بررسی کرد، این براش حجت معمول بحث. نمیتونی این راها کن بره تقلید از دیگری کن، نمیتونی. آیا جایز است این راها کنی؟ نه. یک کسی میگه ما قلیل لا ینجس، اما این خودش حدیثش رو ادا کرده و حجیت سند هم میدونه، حجیت دلالت و ظهور هم میدونه، معذالک اینی که حجیت رها کنه بره قول کسی رو بگیره که میگوید مال قلیل لا یندس بالملاقات، این لایت. چرا؟ لأنه مخاطبون به ادلت الاصول و ادله اصول رو رفته و تشخیص داده و پیاده کرده حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر الفاظ را، فهمیده اینها رو. و اگر اینها رو از طریق یقین یا طریق ظن حجت پیدا کرده، حجت درش تمامه. پس بر توی متجزی حجت تمام است که چی؟ که مال قلیل یندس بالملاقات. چطور میخوای تقلید کنی از اون آقایی که میگه لا یندس؟ فعلهذا دلیل بر این که او میتواند عمل کند به رأیش در صورتی که استنباط بالفعل باشه این است که حجت بر او تمامه و مخاطب ادله اصول و غیر اصول مخاطب هست و حجت بر او تمامه. کسی که حجت بر او تمامه نمیتونه اینو رها کنه بره سراغ تقلید، لاید. پس اینجا واضحه که چرا مجتهد متجزی حق نداره تقلید کنیم. طبعا اجازه کسی هم نمیخواد برود اجازه از کسی بگیره، نه. میگه من مخاطبم، الان میبینم خبر واحدی آمده یا خبر متعدد و متواتری آمده و ثابت شده مال قلیل یندس بالملاقات، ظواهرم که حجته، سندم که حجته، پس حجت در من تمام. دیگه اجازه کی میخواد؟ اجازه چیزی نمیخواد. اگر استقر رأیه علی شیء، بله، اگر رأیش به رأی مجتهدی که از او اعلم است و مطلق است و اطلق است و همه اینها مخالف شد، بالا میگه او اشتباه کرد. بلکه من نگاه کردم، اسناد رو دیدم، مگر اینکه با ملاحظه رأی او در رأی خودش متزلزل بشه بگه نه من درست نمیگم. ما فرضمون این است استقر رأی، نگاه کرد اقوال مختلف قدما متأخرین همه رو مطالعه کرد، در مسئله نجاست ماهی قلیل روایات هم دید، ظواهر هم دید، حجیت ظواهر هم میدانست، اصول هم خونده و استقر رأی، و میگه آقا اشتباه کرد، تو از من علمی اما اینجا تو اشتباه کرد، بنابراین نمیتونه رها کنه اونو به سراغ تقلید دیگری. اجازه هم نمیخواد، چیزی هم نمیخواد. بله ثمره داره، ثمرش واضحه. فعلا کل حالن این شخص یعملو بعقیدته و لا یجوز له تقلید، به همین دلیلی که گفتم دیگه نمیخواد بیم سراغ اجماع، اجماع داریم که جایز نیست تقلید بر مجتهد، نمیخواد، همینه، حجت داره تمامه. وقتی حجت داره تمامه دیگران رو خطا میدونی، چگونه میتوانی رها کنی به سراغ اون؟ و اما شق دوم، اگر اجازه اشتهاد برای ارائه به دیگرانه، برای اطمینان خاطر گاهی، برای ارائه به دیگرانی، گاهی هم برای جلب اطمینان خاطره، و الا خود انسان وقتی دانست به این که این رو پیدا کرده و این توانایی دیگه بحث نداره. اجازه بدید و اما اون یه بحث دیگریه. اون مسئله مرجعیت، من مرجعیت نمیگم، برای خودش میخواد عمل کنه. یه طبیب متجلزی میدونه دواش اینه و اطمینان داره، یقین داره، متجلزیه داره، حالا به تقدیر از کی بکنه؟ ما راجع به خودش میگیم نه دیگران. و اما اگر هنوز اجتهاد نکرده، ملکه است، ملکه تجزیه، ولم یستقر رأیه علی شیء، آیا این میتونی تقلید کنی؟ بگه من زحمت نمی کشم، حالا برم زحمت بکشم اجتهاد، به قول مرحوم شیخ انصاری اشد من طول الجهاد، خیلی کار مشکلیه. حال ساله توضیح فلان آقا مرجع مطلق برمی داریم و عمل می کنیم، نمیریم دیگه رأی خودمون رو دنبالش. آیا میتونی یا نه؟ این یه بحثیست که سیعتی بی بحث تقلید انشاءالله می دیم. حتی در مجتهد مطلق هم این بحثه. مجتهد مطلق اگر هنوز در یه مسئله اجتهاد نکرده میتونه از آقای دیگری تقلید بکنه یا نه؟ هم در مجتهد مطلق بحثه، هم در مجتهد متجزی، در صورتی که اینها بالفعل هنوز اجتهاد نکردن، آیا میتوانن از دیگران تقلید بکنن یا حرام است؟ مشهور و معروف این است حرامه. مجتهد حق تقلید نداره، مخصوصا مجتهد مطلق معروف این است که حرامه. شیخ انصاری رضوان الله علیه رساله ای داره به نام رساله اجتهاد تقلید، چند تا رساله داره، اینا جداگانه چاپ شده و یک چاپ قدیمی داشت که به صورت جیبی بود، اخیراً هم چاپش کردن و این رساله رساله خوبیه. من اومه شیخ همساری هم در اون رساله اجتهاد تقلیدی که دارد میگه اتفقو علا عدم جواز تقلید علی المجتهد. حالا ایشون مجتهد مطلق میگه یا اهم از مطلق متجزی بمانه. علا کل حالین بر مجتهد جایز نیست تقلید کنه به اجماع یا به اتفاق گفتن، ولی بعضی مخالفت کردن. صاحب مناهل رضوان الله تعالی علی پسر صاحب ریاض ظاهرن مرحوم سید محمد المجاهد، صاحب مناهل گفته است از کجا مجتهد جایز نیست تقلید کنه؟ لابد همین شکلی که ما میگیم، مجتهدی که هنوز استنباط نکرد. ما در این زمینه یه بحثی داریم، بهترین است که اینجا صحبتشو نکنیم. آیا واقعا اون اجماع رو بچسبیم بگیم مجتهد نمیتونه تنبلی کنه، باید بره اجتهاد کنه و تقلید برش حرام است، یا نه اگر بالفعل استنباط نکرده باشد مثل دکتری هست که هنوز مطالعه در این مسئله نداره ولو ولکه داره، از رفیق دکترش دستور میگیره برای خودش یا دیگری، آیا میشود یا نمیشود؟ اینو در ابحاث تقلید سیعتی انشاءالله. هل یجوز التقلید للمجتهد او یحرم؟ بعدم بحث حالا اعتیاد نداریم، صحبت این است که میتونه عمل به اعتیاد، که همه میتونن بکنن عمل به اعتیاد، همه مجتهدین، همه مقلدین حق عمل به اعتیاد دارن، اون که بحث نیست، اون قدر مسلمان. پس نتیجه این شد، این بحث رو تمام کردیم و گذشتیم که آیا بله میتواند عمل کنه؟ بله میتواند، مجتهده، متجزی، اگر استقر رأیه علی شیء میتونه، اگر هم لم یستقر میتونه بره مستقر بشه، برود از قوه به فعلیت و از ملکه به فعلیت برسه و از رأی خودش تبعیت کنی. اما هل یجوز له تقلید ام لا؟ اون بحثیست که سیعتی با مجتهد مطلق هر دو رو با هم انشاءالله رحمان عنوان خواهیم کرد. این حکم اول بود که جوا حجیت و رأیهی لنفسه. و اما مطلب دوم، آیا رجوع الغیر الیه جایز ام لا؟ مجتهد متجزی رو میشود تقلیدش کرد یا نه؟ در همون مسئله که متجزی آیا می شود تقلیدش کرد یا نه؟ در اینجا دو حالت داره. یه وقت یه متجزی هست که واقعا مسائل زیادی را متجزیه، نه متجزیه فی مسئلت واحده فی مسئلتین، نه یه مقدار قابل ملاحظه ای، مثلا در تمام ابواب معاملات بچه لا فی العبادات او بده فی ابواب العبادات مجتهد لا فی المعاملات، یه همچی مجتهدی که مقدار قابل ملاحظه، یا بسیاری از ابواب معاملات و بسیاری از ابواب عبادات اما نه همش، به طوری هست که اهل ذکر اهل العلم به اون صدق میکن، به طوری است که فقیه میشه بهش بگی. اما من کان من الفقها ها سائنن به نفسه ها فزندگینه عنوان الفقها ها فلل عوام این یقلدو صدق میکنه درباره فقها هست شیء معتد به عنوان فسألو اهل الذکر که تو آیه شریف هست به این صدق میکنه، عنوان نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا عرف احکامنا خیلی حکم میدونه بلده، اگر صدق بکنه مقدار معتد به رو از مسائل بدانه یا شیئا من قضایانا در اون روایت ابی خدیجه داشت شیئا من قضایانا عرف احکامنا و حرامنا اهل الذکر اما من کان من الفقها، اگر این عناوین به صدق بکند این که اشکالی نداره، تقلیدش هم جایز باشه، تقلیدش هم جایز باشه، بلکه در بسیاری از علومی که امروز هست مردم مراجعه به متخصصین میکنن، دنبال طبیب عمومی نمیره، دنبال طبیب متخصص میره، دنبال طبیب متجزی میره و گاهی این متجزی رو ترجیح میده برای اون طبیب عمومی. چرا؟ به علت این که متجزی واقعه تره متخصصه، عمل مردم نیه به نای اقلاست، تقلید از اقلا گرفته شده، سیعتی عمده دلیل تقلید و محور تمام عدله به نای اقلا رجوع الجاهل الالعاده به نای اقلاست. اگر واقعا این باشه اقلا بنایشون بر این است که به این گونه متخصص هایی که حسابی مسائلی رو میدونن و تخصص دارن در یه بخش مراجعه میکنن و گاهی اینها رو هم علم میدونن و ترجیح میدن و اینها یک کسی فقط متخصص در چشم و گوش و بینیه، فقط یک کسی متخصص فقط در قلبه، الان در باره معده سوال کنه این چیز درستی نمیدونه، نسخم نمی نویسته، نه چه اشکالی داره. فعلا آزا هم بنای اقلا بران است و هم عناوین آیات و روایات ساده هستند، چون شیء قابل ملاحظه ای میدانه. بله میگن لازمش میشه گاهی متجزی اولا باشه، اگر متجزی اعلم باشه همین مشکل هست، یه متجزی هست که در اون قسمتی که متجزیه اعلم از مجتهد مطلقه، اگر مصداق پیدا کرد حالا نداره، اگر پیدا کرد چه بودید اونجا بگیم تقلید اعلم واجبه و بنابراین تقلید متجزی اولا از تقلید مطلقه، چه اشکالی داره؟ و این خارجن نداریم، در فقه اینو نداریم، در پزشکی داریم، در فقه شاید این مسئله رو نداشته باشیم، اگر داشتیم چه مانی داره ما منتظر میشیم، اجازه بدیم. و اما اگر نه یه مسئله واحده ای رو این آقا اجتهاد کرده، او مسائل خفیفه قلیله، اینجاست که صدق اهل ذکر بهش نمی کنه، اهل العلم نمی کنه، فقها نمی کنه، عرف اهل کامنا نمی کنه، شاید صرف نکنه. اینجاست که اطلاقات ادله تقلید نمی گیره، ولی به ناقلا چی؟ ممکن است کسی بگه به ناقلا شامل میشه. توجه دارید، بنای اقلا آن من ها مسئله تقلید هنم، کسی که مسئله دو مسئله میدانه شاید مثلا علم نباشه. اما اگر فرض کنید یه کسی، یه آقای من سراغ دارم، غالبا وقتی ما رو میبینه یه مسئله خاصی در فقه براش مشکل شده، همون مسئله سوال میکنه، به اینقدر اون مسئله مطالعه کرد از همه ما بیشتر، یه دونه مسئله چسبیده بهش هم نمیکنه و هی دربارش به هر کسی هم میرسه سوال جواب این قول قول برایات اقوال کتب. حالا آمدیم یک کسی یه مسئله خوب دید و واقعا در اون مسئله حسابی هم شد، به طوری که نمیتونیم بگیم بقیه در اون مسئله از او اعلم هم. حالا اینجا عناوین اهل ذکر و الفقها و امثال ذلک صد نمی کنه، اما بنا اقلا پایی اصلی در مسئله تقلید بنا اقلاست، و این عناوین هم نفی بنا اقلا نمی کنه، سکوت داره نسبت به الفقها میگه. اما اگر لایسلق الفقیه مفهومشو بحث نمی کنی. پس روایات آیات ما شامل یه متجزی یه مسئله دو مسئله دون نمیشه، اما بنا اقلا اگر شامل شد آیات و روایات هم نهی نکرد من نکرد، چه مانعی داره کسی از این آقا تقلید کنه؟ اگر اعلمیت و سایر شرایط اگر سایر شرایط برای او جمع بشه. اگر این که اعلم از دیگری باشه سراغ اعلم، اعلم اونم معنیش اعلمیته، اونم نوع اعلمیت. ما بحث اعلم رو نمی کنیم، بحث اعلم نیست، بحث این است منهای مسئله تقلید اعلم میخوان بینیم متجزی رو میشود، شما مقایسهش نکنید به دیگری، مسئله تقلید اعلم بذارید. ما میخواییم این آقا متجزی بینیم جایز و تقلیده، این مسائل تفیفه میدونه نه مسائل کثیره، آیا میشود تقلیدش کرد یا نه. حالا مشکل مسئله اعلمیت، البته متجزی ها غالبا اعلم نیستن، از صد نفر متجزی یه نفرش نمیشه ادا کرده اعلم باشه از مجتهد مطلق، نداریم خارجن. حالا اون یه بحث دیگری، من میگم منهای مسئله تقلید اعلم متجزی میشه تقلیدش کرد، اشکالی نداره، مصادیق نشون بده، اما نفی ما ادا نمی کنه، نفی ما ادا نباشه. اما بنا اقلا خودش یه دلیله، بنا اقلا یه دلیل مستقل است، مادامی که ردی از آن نشود برای ما قابل استناده. ولیکن من بگم اجازه بدید، ولیکن مهم این است که متجزی در یه مسئله دو مسئله در خارج وجود خارجی نداره، تجزی در یه مسئله دو مسئله عملا نیست، چون کسی واقعا اگر در میخواد فقیه بشه ما گفتیم باید ممارست قبلی کنه، بدون ممارست کسی وارد بر فقه نمیشه. که بگیم یا آقا تمام اصول رو یاد گرفته ولم یستنبت الا مسئلتن واحده، این نداره. بله ربط فی الجمله ما قبول داریم، ربط کل فی الکل رو اینم برای اشتباه دیروز بعضی از آقایون برطرف بشه، ما تمام مسائل فقه رو به هم مربوط نمیدونیم، ولی به صورت قضیه جزئیه بسیاری از مسائل مربوطه، ما نمیتونیم انکار کنیم که قسمتی مربوطه. همه با هم بگید مربوطه نه، ولی کسی بخواد در واقعا فقه مجتهد متجزی بشه باید راه بیفته ممارست کنه، و این طبعا در یه شیء قابل ملاحظه، این فرض خارجی نداره، یه مجتهد متجزی در یه مسئله نداره، این فقط فرض تصور خیال. دلیلش این است ما گفتیم بدون ممارست عملی کسی به اجتهاد نمیرسه، باید تطبیق کنه، پیاده کنه، ببینن. و طبعا وقتی مجتهد متجزی مجتهد شد میشه یه قابل ملاحظه میدونه، نه یه مسئله. مسئله مثل مسئله ما قلیل ینجس و الملاقات شاید هزار تا مسئله در فقه در این حد داریم، 500 تا مسئله در فقه در این حد داریم، یعنی وزنش، سهولتش، سبکی، سنگینیش در این حد هست. و اگر این متجزی در این شد، متجزی در اونها هم هست. و طبعا ممارست کرده به فعلیت هم درباره از مسائل رسیده. ملکه حتما ملکه مسئله وارده نخواهد، ملکه در بخشی از مسائل پیدا میشه، در هزار تا مسئله، 500 تا مسئله پیدا میشه، نه در یه نونه مسئله. خب اینا با هم پیوند داره، منتها ما پیوند کل فل کل منکر شدیم، اما پیوند علی سبیل الاجمال احدی نمیتواند منکر بشه. با دیروز نگفتیم که مطلقا میگیم پیوند نداره مسائل فقه با هم؟ شکی نیست، بسیاری از مسائل پیوند داره ولی بسیاری هم نداره. ما نفی کلیت کردیم و الا جزئیت رو که نفی ما نمیتونیم بکنیم. فعلا هازا این دعوای دعوای بی خودیه که ما بحث کنیم شخصی در یه مسئله فقط مجتهده، آیا میشه دیگران از او تقلید بکنن؟ نه یا نه، ما شخصی در یه مسئله مجتهد وجود خارجی نداره. این ملکه در یه قسمت قابل ملاحظه از مسائل برای او پیدا میشه. و هاکزا در طب هم همینطور، یه طبیب پیدا کنیم فقط یک درد رو میدونه، نمیشه. این درداب هم پیوند داره ولو قسمتش از هم جداست، اما قسمتی با هم پیوسته. دردهای گوش با هم ارتباط داره، چشم با هم ارتباط داره. اگر میخواد متخصص بشه در کل چشم بشه، در کل گوش بشه، اما نه یه دونه مسئله، اونم فقط درباره چشم. این نمیشه، این وجود خارجی نداره، خارجی نمیشه. بله متخصص چشم از متخصص قلب میشه جدا میشه، اما فی مسئلت واحدت جزئیت حقیقیه نه این نمیشه. و اما ثالث، اولین بار که برای اون ملکه پیدا میشه، ملکه در بخش پیدا میشه، نه در یه مسئله. ملکه رو من دارم میگم، ملکه در بخش پیدا میشه نه در یه مسئله. از سادس بله عناوین صادق نیست، حق باشه نیست. بله عناوین ممکن صادق نباشه، اما این فرضو که بعضی ها گفتن فی مسئلت واحده او مسائل تفیف، هم من میگم این مثال نداره، من اینو دارم میگم. و اما از سادس قضاوت او چیه؟ آیا میتوانه متصدی مقام قضا بشه؟ این مجتهدهای متجزی برون و در مسئله قضاوت برن مسئول قضا بشه. بعضی از آقایون میگن نه نمیشه، شاید جمع قابل ملاحظه ای باشن که میگن نه قضای متجزی جایز نیست. چرا؟ برای این که اصل عدم نفوذ قضاء احد علی احد، اصل در اینجا عدم، الا ما خرج به دلیل، مگر اونجایی که به دلیل ثابت بشود که نفوذ قضاء. و ما اجازه بدید و اگر بریم سراغ عدله، همون که میگه حکم به حکم نا، میگه عرف احکامنا، احکامنا جمع، نمیگه یه حکم، عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا. این مقبوله عمر بن حنظله است. حدیث ابی خدیجه چی میگفت؟ شیئا من قضایانا. گفتیم شیئا، نه احکام این تمام نیه ولی به اندازه خیلیه، اجازه بدید یه قسمت قابل ملاحظه. قسمت قابل ملاحظه از احکام ما رو بدون. احکام ما ظاهر اینه، یه دونه. حالا اجازه بدید تکرار نکن، شما تکرار کنید منم تکرار کنم که فایده نداره. احکام ما جمعه و جمع هم به یه دونه صد نمیکنه دیگه، معطل نشین دیگه. و هکذا عرف شیئا من قضایانا، شیئا گفتیم ظاهرش این است که شیئا کثیرا، این مقام مقامی نکره، گاهی برای قلت و گاهی برای کثرت، و این به حسب مقامات فرق میکنه. وقتی خدا در مقام تهدید میگه اعد الله له نارا ولو نکره، اما چون در مقام تهدید، تهدید با نار عظیمه، نه نارا قلیلا، مقام نشان میده اعد الله له نارا، این ظاهرش نار عظیمه. و هکذا اعد الله له عذابا علیما، پیداست عذاب عظیمه، علیمه. این نکره ها مقام، مقام کسرت. اینجا ما ظاهر مقام رو مقام کسرت میفهمیم. شیئا من قضایانا که در حدیث ابی خدیجه گفتن، از اون هم همین مسئله استفاده میشود. شیئا یعنی شیئا کثیرا من قضایانا. حالا این دیگه تابعه این است که آیا واقعا تو ذهن انسان کثرت میاد یا قلت میاد. مقام مقام بیان کثرت، نه مقام قلت. حدیث، اجازه بدید، حدیث مقوله عمر بن حنظله که میدونی حدیث یک باب نوع از ابواب صفات خاصی، یک باب نوع من ابواب صفات خاصی. و حدیث ابی خدیجه، روایت معروف ابی خدیجه هم حدیث پنج باب یک که دیروز خوندیم، پنج باب یک از ابواب صفات قاضی، جلد 18 وسائل. یه حدیث شش باب 11 هم داره، شش باب 11 باز از همین ابواب صفات قاضی، اونم یه حدیث دیگری هست باز از جناب ابی خدیجه، حدیث دیگری از اون. عن ابی الجهم عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال لهم قل ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تداری فی شیء من الاخذ والعطا ان تهاشموا الى احد من هؤلاء الفساق، شما نروید به سوی احدی از این فساق، اجعلو بینکم رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا. این قد عرف حلالنا و حرامنا یعنی چی؟ یعنی یه حلال یه حرام، یا حلالنا و حرامنا در اینجا اگر ظهور در عموم نداشته باشد، لااقل ظهور در مقدار معتد به از حلال و حرام ما. ولیکن در مقابل اینها ما چند تا دلیل میتوانیم بیاریم برای اینکه قضاوت متجزی جایز. یکی این است، اجازه بدید. بله بعد مقدار قابل ملاحظه ای باشه، باز اون تفسیر راستی باید اینجا بیاریم. این متجزی باز دو قسم است. اگر متجزی قابل ملاحظه ای باشد، این عناوین برای صادقه. اما اگر متجزی قابل ملاحظه ای نباشد، این عناوین برای صادق نیست. اصلا عدم نفوذ قضاوت فعلا هازا متجزی قسم دوم حق قضاوت نداره، متجزی قسم اول حق قضاوت دارد. هم منصوب هم مستقل فرق نمی کنه، آیا مستقل یا منصوب تأثیری در این نداره. ولی در مقابل این ما بعضی ادله داریم که اینها دلالت میکنه نه، اگر یه مسئله دو مسئله رو هم بدانه در همون میتواند قضاوت کنه. از جمله حدیث شش باب چهاره، شش باب چهار. از ابواب صفات قاضی، همه اینا را از ابواب صفات قاضی من نقل میکنم. شش باب چهار این: عن ابی عبدالله علیه السلام قال القضات اربعه، قضات چهار دسته هستند، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، سه گروه اندر آتشن و یک گروه اندر بهشتن. اون گروهی که در آتشن، رجلون قضا به جورن و هو یعلم، به ظلم قضاوت کرد و میدانست، فهو فی النار. رجلون قضا به جورن و هو لا یعلم، فهو فی النار، به جور قضاوت کرد اما نمیدانست. سوم و رجلون قضا به لحق و هو لا یعلم، قضاوت به حق کرد ولی علکی گفت و این تیر به هدف اصابت کرد، این هم فنار. چرا؟ برای این که ولو به حق قضاوت کردی اما تو نباید متصدی این پست بشی، تویی که نمیدانستی، اونم فنار. و رجلون قضا به لحق و هو یعلم فهو فی الجنه، قضاوت به حق است، یعلم هم در جنه. حالا یه دونه مسئله رو میدونه، در همون یه دونه مسئله قضا به لحق یعلم هم هست، یعلم به همون مورد، یعنی همون یه موردی که قضاوت کرد یعلم و همون یه مورد ایزارش این قضا به لحق و هو یعلم کنار هم قرار داره، یعنی قضاوت به حق کرد و اون قضاوت به حقش یعلم دارش اینه، یعنی همون یه مسئله که میدونه اگر قضاوت کنه بابا وفل کم، نه این ظاهرش شکی نیست که تعمیم داره، نه حتی یه مسئله هم بدانه شامل میشود، منتها سند خرابه. رفعه عن ابی عبدالله مرفوع است، و چون مرفوع است ما نمیتوانیم به این عمل بکنیم، فعلا هزا این شهر قضا بدهد، یعلم هم بود در این مسئله فی جنه است مطابق ظاهر این حدیث، اما سند حدیث اشکال داره. ولیکن هنا دلیل و ناخر وان این اسما بنا و خلال و همون گونه که در باب تقلید چسبیدیم در باب قضا هم میچسبیم. ما میگیم قضاوت از اختراعات اسلام نیست، چرا هست صد شما بر عدم میذاریم؟ قضاوت از اختراعات اسلام نیست، قبل از اسلام رو میتونیم. در بین اوقلا قاضی باید یه شخص مورد اعتمادی باشه، بله، آگاه هم باشه، بله، یه دونه مسئله رو بدونه در همون مسئله قضاوت کنه، بنا اوقلا این است که میپذیرن. شما دلیلی بیارید که شارع مقدس این بنا و قلال حصف کرده باشه، نفع کرده باشه، کجا دید؟ این اصل عدم نفوذ لولا اماره است، اگر اماره ای نباشه. بنا و قلال جز اماراته، بعد امضا اشاره، بعد از آنی که اشاره امضا کرد ما باید دنبال بنا و قلال بگیریم ببینیم کجاشون نهی کرده، رد کرده. آیا روایت مقبوله عمر ابن حنظله و اون دو حدیث ابی خدیجه و امثال ذلک مفهوم داره و رد ابن عقلا میکنه یا بیش از این دلالت نداره؟ شخصی میده که خیلی از مسائل رو بدانه اما ماورایش رو نفی میکنه، نفی ماورا نمیکنه. فعلا هازا ما نمیتوانیم بنا و قلال از کار بندازیم چون شاره رد کرده، نهی کرده، نهی نکرده، اثبات شیعه اثبات شیعه هم از قدیم گفتن نهی معدا نمی کنه. فعلا هازا ما میتونیم غیر از این حدیث مرفوعه که میگه رجلون قضا بالحق و هو یعلم بهش استدلال کنیم، غیر از این میتوانیم چیکار کنیم؟ غیر از این میتوانیم به بنا و غلا رو هم با عدم رد اشاره عمل کنیم. و در اینجا یه دلیل سوم هم داریم. واقعا اگر یه حکم به طور کامل بدونیم، کامل به طوری که با مجتهد مطلق در یه مسئله هیچ فرق نداره، هیچ فرق نداره در یه مسئله، و همین یه مسئله هم بردن پیشش و با مجتهد مطلق هم در یه مسئله فرق نداره، چه اشکالی داره عمل کنم، چه مانعی داره؟ اجازه. دلیل سوم، اجازه بدید من یه دو جمله دیگه بگم مسئله روشن میشه. بگم این سوالات همین میگم دیگه، حوصله ندارید شما ها. من که همه مسائل نمیدونم به عرضم بگم، یکی یکی باید بگم، اجازه بدید. و اما دلیل سومی که میشه اینجا آورد این است که آیا آنچه در مقبوله عمر بن حنظله آمد و روایت ابی خدیجه موضوعیت داره یا طریق جهت داره؟ میگه عرف احکام نظر فی حلالنا و حرام شیئا من قضایانا. همه این موضوعیت داره یا معنیش این است بداند تا بتواند قضاوت کند؟ آیا این طریق به قضاوت صحیحه یا نه؟ این یه مسئله میخواه قضاوت کنی، حتی مسئله دیگر هم موضوعیت داره بتونی. اون کسی که میگوید باید شیء کثیری بدانه، معنیش این است اگر در عمرش یه مسئله رو میخواد قضاوت کنه، در این حال باید 2000 مسئله رو بدانه. موضوعیت آیا واقعا از روایات موضوعیت میفهمید یا این هم طریقیت و همون روایت رجلون قضا بالحق و هو یعلمه؟ میخواد قضاوت به حق کنه، همین یه دونه مسئله رو به حق قضاوت کنه. اگر چنین باشد همون یه دونه مسئله رو به حق بخواد قضاوت کنه، این دیگه موضوعیتی نداره، من مسائل دیگر را هم به خاطر این مسائل بسعده بدانیم. ولیکن باز همون حرف بحث قبلون میاد، ما نداریم متجزی که در یه مسئله دو مسئله متجزی باشه. حداقل این قاضی که وضعش دیگه بالاتره با تمام مسائل قضا رو بدونه، مسائل قضا که همش باید بدونه و همش هم سادم بدونه. این متجزی در این مسئله نداریم در قضاوت. این باید بدونه بیانه کجاست، قسم کجاست، تعارض بیانات چه میشه، تعارض قسمها چه میشه. نمیشود بدون دانستن تمام مسائل قضا وارد این بحث بشه. فبنان علی ذلک این خیلی از مسائل رو باید بدونه و این خارجاً ما نمیتونیم پیدا بکنیم این معنا رو. من یه مسئله دیگر رو هم مثل این که دیگه وقت نمی کنیم، چون این من ترش بکنم روش مطالعه کنین به صورت یه انقل. آیا اگر کسی بخواهد تقلیل متجزی کنه یا سراغ بیش قاضی متجزی بره، در این مسئله با تقلیل علم بکنی یا نه؟ یعنی بره تقلیل، ببخشید تقلیل مطلق، بره سراغ اول مجتهد مطلق بگه ایها المجتهد المطلق اجازه میدید من برم سراغ متجزی، یا در مسئله جواز متجزی به خود متجزی مراجعه کنه که دول لازم میاد. اینا مثل این است جایز از تقلید میت، میگن در این به حج باید مراجعه کنه. جایز از تقلید غیر علم، میگن در این مسئله به علم باید مراجعه کنه. عالم باید اجازه غیر عالم بده، حی اجازه مگه بده، مطلق اجازه متجزی بده. اینو فردا من انشاءالله یه بحث بیشتری درباره‌اش عرض خواهم